در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز یک شنبه 27 بهمن 1398، صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم فرهنگ قویم.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نشستی مطبوعاتی در تهران گفت جمهوری اسلامی در شرایط ضعف با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. او افزود آمریکا قصد دارد با فشار حداکثری ایران را در حالت ضعف به پای میز مذاکره بکشاند. رئیس جمهوری ایران همچنین در پیوند با اعلام شمار کشته های اعتراضات آبان ماه گفت پزشکی قانونی مسئول اعلام موضوع است. حسن روحانی در واکنش به سوال از پنهانکاری در شلیک به هواپیمای اوکراینی گفت که تعمدی در این کار نبوده است.
این لطمه زد، اما به نظر من تعمدی در کار نبود که به اعتماد مردم لطمه بزنند.
در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی بعد از 3 روز پنهانکاری سرانجام اعلام شد که پدافند موشکی سپاه پاسداران عامل آن بود است. در این رویداد تمامی 176 سرنشین هواپیما که بعضی از آنها دو تابعیتی یا شهروند کشورهای دیگر بودند کشته شدند. در 40مین روز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با شلیک سپاه پاسداران، گروهی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر در اعتراض به نامشخص بودن عامل این اقدام و همچنین شرایط فعلی ایران تجمع کردند. دانشجویان معترض از جمله خواستار آزادی بهاره هدایت، سخنگوی پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان شدند. بهاره هدایت دوشنبه شب گذشته بازداشت شد. علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز اعلام نشده است. تجمع روز یکشنبه دانشجویان که بخشی از آن متوجه برخوردهای حکومت ایران با معترضان بود، چندمین تجمع اعتراضی ماهای اخیر در دانشگاه‌های ایران محسوب می‌شود. در خبر دیگر، وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر میگوید در پی یک هفته کاهش خشونت در افغانستان توافق میان ایالات متحده و طالبان بسیار امیدوار کننده به نظر میرسد، اما هشدار داد که این توافق بدون خطر نخواهد بود. وزیر دفاع آمریکا که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ سخن میگفت تاکید کرد زمان آن رسیده که از طریق راه حل سیاسی فرصت صلح را برای پایان دادن به حدود 19 سال درگیری فراهم کنیم. موفقیت آتش بس یک هفته‌ای در افغانستان که از روز دوشنبه آغاز خواهد شد میتواند منجر به امضای توافقنامه گسترده‌تر میان ایالات متحده و طالبان شود که بر اساس آن حدود 20 هزار سرباز خارجی از افغانستان خارج خواهند شد. به گفته ارگ ریاست جمهوری افغانستان، مایک پومپئو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده در ملاقات با رئیس جمهوری اشرف غنی گفتند که توافق با طالبان احتمالاً در هفته‌های آینده نهایی می‌شود. در ایران عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه در واکنش به خروج شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی از بازار ایران گفت این شرکت‌ها در آینده اولویت را از دست خواهند داد.
شرکت‌هایی که ایران رو ترک می‌کنند در آینده اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند داشت و اگر نیاز باشه که با شرکت‌های خارجی مراوده‌ای صورت بگیره، باز حتماً شرکت‌هایی که در این شرایط در ایران باقی موندن اولویت خواهند داشت.
پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در صفحه توییترش نوشت بازگشت شرکت‌های خارجی که در شرایط تحریم ایران را ترک می‌کنند سخت خواهد بود. روز جمعه علیرضا موسوی مجد رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از پایان کار شرکت‌های کره‌ای ال‌جی و سامسونگ در بازار لوازم خانگی و تلفن همراه خبر داد. مرداد
سپاسگزارم فرهنگ قویمی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان به وبسایت ما سر بزنید، اونجا همین خبرها رو به اضافه گزارش‌های مفصل‌تر، در این حال ویدیوهایی که همکارانم در وبسایت رادیو فردا در ارتباط با خبرها و گزارش‌ها بارگذاری کردند رو میتونید به طور مفصل مرور کنید، ببینید و ابراز نظر بکنید درباره این خبرها و گزارش‌ها. اما در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم برای شما چه خواهیم داشت؟ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در برابر خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر شد. مروری میکنیم بر بخشهایی از سخنان او در این نشست خبری. در 40مین روز شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای 752 خواهیم پرسید چرا جمهوری اسلامی از هر گونه شفافیت در این باره میپرهیزد. خروج رسمی شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی از ایران چه تأثیری بر بازار این کالاها در کشور گذاشته و خواهد گذاشت؟ با یک فروشنده کالاهای خانگی در بازار تهران و با یک کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو خواهیم کرد. علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و این بار او به آقای جنتی گفته شما التزام عملی به نظام ندارید. همه اینها و بیشتر تا پایان این مجله شامگاهی، امیدوارم تا پایان با ما بمانید. رئیس جمهوری ایران با ادعای اینکه تحریم‌ها علیه ایران تأثیری نداشته گفت که جمهوری اسلامی در شرایط ضعف با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. آقای روحانی روز یک شنبه امروز در یک نشست خبری گفت آنان می‌خواهند با فشار حداکثری به ما شرایطی را ایجاد برای ما شرایطی را ایجاد کنند که دولت با ضعف به میز مذاکره برود، اما این نشدنی است. اینها و صحبت‌های دیگری که در این نشست خبری مفصل گفته شد رو در چند دقیقه با همکارم بابک غفوری آذر که این نشست رو پی گرفته برخواهیم رسید. بابک، به طور مشخص مهمترین آیتم‌ها یا نکاتی که آقای روحانی در این نشست مطرح کرد که قابل توجه است چی بودن؟
میتونیم به چهار محور اشاره بکنیم مهرداد، برای اینکه بررسی کنیم این گفتگوی این نشست نزدیک به بیش از 2 ساعته ای آقای روحانی رو. یکی موضوع انتخاباته که آقای روحانی تلاش کرد بگه که ممکنه که عده‌ای بگن که شرایط مطلوب برای حضور پای صندوق‌های رأی مهیا نشده، اما در یک اظهار نظر تا حدودی عجیب گفت که به هر شکلی مردم باید پای صندوق‌های رأی بیان و حتی اگر می‌بینن که نامزد مورد نظرشون حضور نداره به کاندیدای رقیب رأی بدن. یک اظهار نظر تا حدودی عجیب و بی‌سابقه. یکی موضوع انتخابات بود که تلاش کرد تا حدودی انتقادات تلویحی هم از شورای نگهبان بیان کنه. یکی موضوع مذاکره با آمریکا و تحریم‌ها بود که خودت هم اشاره کردی که بار دیگر موضع پیشین جمهوری اسلامی ایران رو تکرار کرد، مبنی بر این که آمریکا داره تلاش میکنه با اعمال فشار حداکثری ایران رو به ضعف بیاره و در شرایط ضعف جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه که باهاش مذاکره بکنه و که ایران اینو رد میکنه و میگه که هر موقع آمریکا به برجام بازگرده حاضره که دوباره با آمریکا مذاکره کنه. این دو موضوعی بود که در زمینه انتخابات و مذاکره با آمریکا و تحریم ها بیان کرد. اما دو موضوع دیگر مهم صحبت های آقای روحانی دو اتفاق خاصی است که در ماه های گذشته در ایران رخ داده. یکی موضوع سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین بود که اشاره کردی امروز 40مین روزی است که از این حادثه میگذره و آقای روحانی مورد پرسش قرار گرفت در این باره و تلاش کرد که یک بار دیگه مروری بکنه بر این چه که اتفاق افتاده و تا حدودی بگه که دولتش در این باره مسئولیت نداشته. یک بار در زمینه این که چگونه این حادثه مشخص شد و در واقع چرا 3 روز در این زمینه سکوت شد و انکار شد از جانب دولت در این باره که میگفت که حادثه نقص فنی بوده، گفته که از روزی که در روز چهارشنبه که در دولت موضوع مطرح شده اونجا کسی موضوع شلیک و مطرح نکرده، به تدریج از روز پنجشنبه گزارش‌هایی منتشر شده بوده از اینکه ممکنه که موضوع شلیک باشه از سوی سپاه پاسداران، اما همچنان مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح به صورت شفاف نمیگفتن که این موضوع صحت داره، تا نهایتا در روز جمعه ستاد کل نیروهای مسلح با آقای روحانی گفته که درست گزارش ها درباره شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران صحت داره، اما تلاش کرده آقای روحانی بگه که این یک نوع اشتباه موردی بوده و حتی از واکنش سپاه پاسداران که بعدتر اومد و پذیرفت که به این هواپیما شلیک کرده ستایش کرده آقای روحانی در این زمینه.
بابا که آقای روحانی سعی کرد زیر تمام سوالات حساس به نوعی شانه خالی کنه، از جمله در مورد آمار آبان ماه هیچ آماری اعلام نکرد ولی همه آمارهای مستقل رو رد کرد، در مورد هواپیمای اوکراینی هم باز هیچ دلیل رو مطرح نکرد، فقط همون روایت گذشته رو دوباره تکرار کرد.
درسته، درباره هواپیمای اوکراینی غیر از این که تلاش کرد که گزارشی بده که هر موقع به این نتیجه رسیده که کار سپاه پاسداران اعلام بشه خبر، اما سوال مهمی که مورد پرسش قرار گرفته آقای روحانی این بود که خب چرا آسمان ایران اون شب باز بوده و اجازه پرواز به هواپیماهای مسافربری داده شده. این پاسخی است که الان میشنویم آقای روحانی به این سوال مهم داد.
آسمان یعنی آسمان ما بازه، همه هواپیماها دارن رفت و آمد میکنن به طور طبیعی. در یه شرایطی آسمان باید در یک بخشی تو یک روتی به هر حال باید بسته بشه. اینجا باید هواپیمایی کشوری نوتام بده و اعلام بکنه که این مسیر از این ساعت تا اون ساعت یا این روز تا دو روز یا هر چی که هست بسته. این رو هواپیمایی کشوری اعلام میکنه، منتها اینکه کی باید به هواپیمایی کشوری بگه که این نوتام رو بده معمولا دو تا مقام بیشتر نیست، یا هواشناسی کشور ممکنه یه شرایط فوق‌العاده جوی پیش بینی کنه بگه این روت بسته بشه به این دلیل مثلا از این ساعت تا اون ساعت، و یا نیروهای مسلح هستن، یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میکنه میگه این فضا بسته بشه، ما اینجا مانور داریم، ما اینجا چیکار داریم، ما اینجا عملیات داریم، یا اینجا احتمال خطر، احتمال جنگ، هرچه هست. دولت در این زمینه مسئولیتی بلا کلیر کردن اصلا به عهده نداره، این مسئولیت در مسائل امنیتی یعنی غیر مسائل طبیعی و هواشناسی اینها مربوط میشه به نیروهای مسلح و اونا معمولا در زمان لازم، همین روال هم بوده در طول این 41 سال، همیشه روال این چنین بوده.
آقای روحانی البته توضیح نداد خب چرا ستاد کل نیروهای مسلح این موضوع رو اعلام نکرده. درباره کشته های آبان هم این اظهار نظری است که آقای روحانی درباره عدد دقیق کشته های اعتراض های آبان بیان کرد.
در این حادثه البته رسانه های خارجی اغراق و مبالغه عجیب غریبی کردند، حالا نمیدونم عددهای عجیب غریبی رو اعلام کردن، البته یه عددی رو اول اعلام کردن بعد بهشون چیزی گفته نشد، همینجوری یه بردم بالا، هر روزانه هی 100 نفر بردم بالا تا از 1000 هم به هر حال عبور کردن. اینا که کاملا نادرسته و ناصحیحه، این ارقام از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده‌ای از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستند، مردم عادی هستن، مردم عابری هست که داشته عبور میکرده مورد هدف قرار گرفته، اینا کاملا مشخص بشه و اونهایی که به هر حال جزو معترضین بودن و تخلف کردن یعنی تهاجم کردن به یک مرکز نظامی و مرکز نظامی از خود اتفاق، اینا تفکیک بشه و به مردم اعلام بشه. اینکه چند نفر کشته شدند، این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشنه که قاعدتاً در این مدت باید روشن باشه، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو و مشکلی نیست، ولی آمار واقعی اونچه تا کنون ما اطلاع داریم و به ما اعلام شده با آماری که در رسانه ها اعلام میشه خیلی خیلی فاصله زیادی داره.
بله شنیدید که به رغم اینکه به گفته های روحانی دو تا آمار بسیار فاصله داره، اما هیچ آماری همچنان اعلام نشده، نه از طرف خود آقای روحانی در این گفتگو، نه از طرف قوه قضاییه و نه هیچ کدام از مراجع مربوط. اما ساعتی پیش در همین باره با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا جمهوری اسلامی با کل مسئله شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری تا این حد امنیتی برخورد کرده و البته سرکوبگرانه، به خصوص از جمله با محدود کردن خانواده‌های عزادار یا عدم همکاری در کشف دلیل و عوامل این شلیک یا خواندن جعبه سیاه و غیره.
این حادثه واقعا و نحوه برخوردی که حکومت ایران باش کرد تابلویی است از نوعی زورگویی و قلدری آشکار و روند شتابناک، نوعی پوسیدگی پنهان، مثل یه سرطان که کل بدن حکومت رو در بر میگیره. اگه بخوام به سوال شما پاسخ بدم شاید از چند زاویه بشه نگاه کرد. یکی این که از نظر حکومت بارها نشون داده که هدف وسیله رو توجیه میکنه، چیزی که قبل انقلاب علیه چپا حالا راست و دروغ میگفتن. جمهوری اسلامی و حاکمانش به ویژه آقای خامنه‌ای میگه ما داریم به سمت یه هدف و گله‌های بزرگی میریم، ما به سمت مبارزه با دشمن میریم، بقیه چیزا همه در راه این هدف بایستی قربانی بشه و همه چی توجیه میشه. زاویه دومش اینه که دستبندی است که اینا خلایق خدا رو میکنن، خودی غیر خودی میکنن. حالا بازم قبل انقلاب از قول امام علی میگفتن که همه مردم یا با دین با در دین با تو برادرن یا در آفرینش با تو برابرن، با این وعده ها انقلاب میکردن. ولی حالا سپاه و خودی ها خونشون گویی رنگین تره، مردم فرع بر قضیه ان. همون گونه که یکی از رهبران اطلاعاتی، مسئولین اطلاعاتی بار گفت سوریه برای ما از خوزستان مهمتره. این یه نگاهه و از تو این نگاه هست که این نحوه برخورد در میاد. و شاید نکته سوم هم این باشه که حکومت به ویژه آقای خامنه‌ای هر چقدر پیرتر میشه لجبازتر، مستبدتر میشه و آقای خامنه‌ای میاد سخنرانی میکنه، نه یاد میکنه، نه تسلیت نه عذرخواهی میکنه. یعنی الان آقای خامنه‌ای مسئلهش اصلا اینا در ذهن آقای خامنه‌ای پاورقیه، مسئلهش یه دست کردن قدرته. در دوره‌ای که یعنی واقعا یاد حزب رستاخیز میفتیم، در اون دوران که حکومت گذشته در اوج قدرت اقتصادیش بود، در مقطعی که باید فضا رو باز میکرد فضا رو بس، حالا آقای خامنه‌ای در مقطعی که در اوج ضعف اقتصادی است به جای اینکه جبهه درونیش رو محکم بکنه، جناح رو نزدیک بکنه، انتخابات یه مقدار راحت‌تری برگزار کنه، دل مردم رو به دست بیاره، ظاهرا همون مسیر رو داره میره. یعنی همون کاری که حکومت گذشته رو به سمت نابودی برد، حالا آقای خامنه‌ای قدم به قدم داره همون کارو میکنه در فاصله‌ای که از مردمش میگیره. و متاسفانه ما شاهد پوست اندازی نسلی در اون حکومت هستیم. یه دی ریاکار و رانتخاری دارن خیز بر داشتن بیان تو قدرت که اخلاق اونها همین روشی است که ما در برخورد با سقوط هواپیما و زدن هواپیما دیدیم.
رضا علیجانی با ما گفتگو میکرد ساعتی پیش. و اما علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی نوشته است که اختناق بر جامعه حاکم میشود. وحید پوراستاد نگاهی کرده به این نامه.
علی مطهری نماینده فعلی مجلس که برای دوره 11 مجلس رد صلاحیت شده، در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می‌نویسد در جلسه با یک حقوقدان شورای نگهبان 3 مورد از اظهار نظرهایش را به عنوان مستند عدم التزام عملی به نظام ذکر کردند. آقای مطهری پیش از این در یادداشتی توضیح داده بود که چون او نظری غیر از نظر رهبر جمهوری اسلامی داشته رد صلاحیت شده است. علی مطهری در نامه به احمد جنتی به سخنان آیت الله خامنه‌ای استناد می‌کند که گفته ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، اما باید آزاد باشد حرفش را بزند. آقای مطهری که سابقه نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود دارد، در نامه به احمد جنتی می‌نویسد رویه‌ای که شورای نگهبان برای انتخابات مجلس 11 در پیش گرفت که به تجسس در اظهار نظرها شدت بخشیده و تاکید کرده که فقط نظر رسمی حکومت باید بازگو شود، به گفته آقای مطهری مجلس را دچار استحاله و تغییر ماهیت می‌کند و اختناق را بر جامعه حاکم می‌کند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اول سند به سخنان آقای خامنه‌ای درست نیست، استناد به قانون درسته که شورای نگهبان قانون رو تفسیر میکنه. این خودش یه تله است. یعنی وقتی شما استناد به سخن آقای خامنه‌ای میکنی، خود به خود آقای خامنه‌ای الان زنده است و حرفاش با آقای جنتی نزدیکتره. واقعیت اینه که شورای نگهبان هم به نظر من خودش تصمیم نمیگیره، یه خطی هست که شورای نگهبان اون عمل میکنه. الان یک مجلس یک دست میخوان به دلایل گوناگون، یکیش که اگه مثلا رهبری میشه اون بالا سر صدا نشه، دو این مجلس به اصطلاح مطیع‌تر باشه، از یک طرف دیگه مجلس ریلی گذار میخونه. آقای خامنه‌ای تعریفی از مجلس کرد که با تعریف مجلس در رأس امور است کاملا فرق میکنه. آقای خامنه‌ای میگه مجلس باید ریلی گذار سیاست گذاری کلام باشه.
علی مطهری در بخش دیگری از نامه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مینویسد با این رویه‌ای که شورای نگهبان در پیش گرفته، نمایندگانی خواهیم داشت که نظرات واقعی خود را ابراز نمی‌کنند و احیانا دچار ریا و تظاهر میشوند و حتی به سوی تملق سوق پیدا میکنند، چرا که به گفته این نماینده مجلس نگران رصدها و مؤاخذه‌ها و رد صلاحیت‌ها هستند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی:
آقای مطهری باید دقت داشته باشه که اصلا بحث چابلوسی نیست. قراره بگن آقای رهبر فرزانه است، 7 سال بعد از ایشان هم دیگه کسی نخواهد اومد، همون حرفایی که الان دارن میزنن. نظر من آقای مطهری الان حرفاش مال 5 یا 8 سال قبل ایرانه، یه تحولی رخ داده، خود آقای مطهری هم متوجه نیست. یعنی آقای شورای نگهبان این بحث نصیحت نیست، اصلاح طلبی زمان قدرت بود، در مقابل اون وای میستاد، عقب جلو در جناح حاکمیت ایجاد میشد، صرفا با حرف درمانی نبود. ولی وقتی به حرف درمانی میرسه دیگه اونا هوش شنوایی ندارن. از این طرف آقای مطهری هم به نوعی ناچار میشه قافیه رو بباز. گفتمان آقای مطهری هم اگر حتی سنت معقول باشه باید عوض بشه که مقدار. الان بحث با نصیحت آقای جنتی درست نمیشه. با نصیحت کردن طرف مقابل که آگاهانه یک برنامه داره چیزی عوض نمیشه.
اگرچه علی مطهری از زاویه رد صلاحیت و استعالی مجلس سخن میگوید، اما مصطفی معین وزیر علوم در دولت محمد خاتمی روز شنبه یک گام جلوتر گذاشته و میگوید اصلاح طلبان و اصولگرایان پایگاه اجتماعیشان را از دست دادند و در افکار عمومی تفاوت چندانی بین این دو جریان وجود ندارد. به گفته مصطفی معین، اگر قرار بر راندخاری، آقازادگی و یا سوء استفاده از قدرت و بی‌تفاوتی در مقابل مشکلات مردم و گروه‌های محروم و آسیب دیده باشد، تفاوت بین این جناح و یا آن جناح سیاسی نخواهد بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به اصلاح طلبان عملا به سه بخش تقسیم شدن. بخش اول الان کارگزاران، مردم سالاری، شهرهای شاخص، آقای کواکبیان، عارف که لیست دادن، حرفی هم ندارن برای گفتن. بخش دوم موضع کلاسیک آقای مطهری، حرفایی که شنیدیم، 20 ساله میگن با یه جناح نمیشه کشور رو اداره کرد. مسئله رد صلاحیت رو به احمد جنتی تنزل میدن. و جریان سوم که حالا آقای معین راجبش حرف زده، جریانی است که نزدیک بوده با آقای منتظری، همون جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر. سال 84 هم آقای معین به نمایندگی این جمع نامزد شد که پیش روتر هستند. واقعیت هست که جواب هر ستا اینها را آیت الله خامنه‌ای داد. فرقی نداره این تاکتیک های متفاوت. به هر ستا گفت که جنس جمهوری اسلامی جور هست و حکومت داره هر سه جبهه اینها رو رد میکنه، طرد میکنه. منتها تغییری که در گفتمان بخش پیشرو اصلاح طلبان در موازه آقای معین میشنویم، تغییری است که داره نزدیک میشه روز به روز به نسل جدید معترضان 96 و 98 و هر روز فاصله بیشتری از حکومت میگیره.
شورای نگهبان برای انتخابات 11 دوره مجلس نزدیک به 90 نماینده فعلی مجلس را هم رد صلاحیت کرده. یعنی همکنون مجلس در حال قانونگذاری و انجام وظایف قانونی خود است که تقریبا یک سوم آنها از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت هستند. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی از کسانی که انتخابات در ایران را به دلیل غیر رقابتی و غیر عادلانه بودن آن انتصابات می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کنند. هرچند وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران، همگی دست به دست هم داده که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی برای هر گونه تغییری ناامید کند.
وحید فروستاد گزارش می‌داد. و اما پس از خروج شرکت به سامسونگ در پی خروج شرکت LG از بازار ایران، مقامات مختلف وزارت خارجه به این ماجرا واکنش نشان دادند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در واکنش به خروج شرکت‌های کره‌ای از بازار ایران گفته این شرکت‌ها در آینده اقتصاد ایران در اولویت نخواهند بود. روز شنبه 27 بهمن هم عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتشار تصویری از پایین کشیدن یک بیلبورد تبلیغاتی شرکت کره‌ای سامسونگ در توییترش نوشت شرکت‌های خارجی که ایران را ترک می‌کنند بدانند بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود. درباره این موضوع با یک کارشناس اقتصادی گفتگو کردم ساعتی پیش، اما پیش از اون با سهراب فروشنده لوازم خانگی در بازار تهران، بازار کالای خانگی، پرسیدم. از او پرسیدم که بازار کالای خانگی در ایران چقدر از نبودن شرکت‌های سامسونگ و LG متأثر شده یا خواهند شد. پاسخ سهراب رو اول بشنوید، برمیگردیم با کارشناسمون همراه خواهیم شد.
توی سالیان اخیر بخش اعظمی از محصولات لوازم خانگی صوتی تصویری به هر حال اینجا از این دو تا تامین کننده کره‌ای بزرگ کمک گرفته می شده. بخش دیگه ایش هم خب یه تولید نصف نیمه ای. الان نبودشون یک سری اشکالات ممکنه باشه، یک سری موقعیت ها. اشکالاتش اینه که خب یک شورتیجی برای نبود کالاهای اینها به وجود میاد، یه تغییر قیمت، گرون شدن، کمبود کالا توی یه مقطعی، ولی خب تولید کننده داخلی هم بیکار نبودن توی این فاصله دیگه، یه مقدار زیادی تولید داخلی رونق گرفته. حالا به هر شکلی قوی یا نیمه قوی یا ضعیف، ولی داره یک راهی به هر حال الان باز شد و داخلی ها دارن خب فعالیت بیشتری میکنن. وقتی این اتفاق میفته خرده فروش ها هم نمیتونن آینده ای رو متصور باشن از کارشون. بخش دیگه ای هم که یه گروهی اصلا به خاطر تغییر مارکت و بازار جذب بازارهای آنلاین، تیک فروشگاه آنلاین دارن و اونجا فروششون میکنن، در نهایت یک انبار کوچیک که یه تعدادی کالا رو استاک میکنن در اونجا میفروشن.
صدای سهراب رو میشنیدید، فروشنده لوازم خانگی در بازار تهران که ساعتی پیش با او صحبت میکردم. اما بعد از اون از فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن پاریس پرسیدم که خروج سامسونگ از بازار ایران چه تأثیرات مشخصی بر جای خواهد نهاد.
در ورای سامسونگ و سایر شرکت های کره جنوبی که همین طی چند روز اخیر تأکید شده بر اینکه فعالیتشون در ایران کم میشه، مسئله روابط با آسیا و به خصوص کره جنوبی مطرحه که یکی از شرکای اصلی بازرگانی بود با ایران در منطقه آسیا. فراموش نکنیم که حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و کره جنوبی در سال 96 بالای 8 میلیارد دلار بود صادرات و واردات دو کشور. این سال 97 از اواخر سال 97 سقوط کرد به زیر 4 میلیارد و در سال 98 خیلی خیلی کمتر شده. آمار دقیقش رو ندارم ولی این سقوط ادامه پیدا کرده و این طبعا به عنوان اینکه یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران از صحنه خارج شده و جنبه حاشیه‌ای گرفته در بازرگانی خارجی ایران، طبعا برای جمهوری اسلامی رویداد سنگینی بوده. قابل درک البته این سقوط به خاطر اینکه کره جنوبی یکی از بزرگترین متحدان آمریکاست، نه فقط در عرصه نظامی بلکه در عرصه اقتصادی. شرکت‌های کره‌ای در بازار ایالات متحده آمریکا خیلی فعالند، بانک‌های کره‌ای خیلی فعالند، همین سامسونگ در ایالات متحده آمریکا خیلی حضور داره در بازار ایالات متحده آمریکا در عرصه‌های گوناگون و به همین علت هست که البته کره جنوبی تلاش کرد طی یک مدتی از معافیت‌های خاصی برخوردار بشه در رابطه بازرگانیش با ایران، از جمله در عرصه نفت، مهمتر از همه در عرصه نفت و به خصوص میعانات گازی که کره جنوبی تا همین الان هم به نوعی بخشی از این نیازهای خودش رو تامین میکنه. ولی با توجه به وضعیت این معافیت هم از بین رفت و به تدریج کره جنوبی واردات نفتش رو از ایران کاهش داده و در واقع اون رو جانشین این واردات نفتی از ایران رو از آمریکا تامین میکنه. نفت ایران در واقع کم شده، صادراتش اصلا در حال حاضر تقریبا خیلی خیلی در حال محلی خیلی حاشیه‌ای حتی شاید به صفر رسیده باشه. در عوض ایالات متحده آمریکا از ببخشید کره جنوبی از آمریکا نفت وارد میکنه و از عربستان سعودی. و به اینها این مسئله سامسونگ در واقع بخش پایانی و نهایی روابط بسیار ممتازی بوده که بین ایران و کره جنوبی بوده.
بخشی از گفتگوی من با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس رو که ساعتی پیش انجام دادم شنیدید. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی در ساعت 19:30 وقت تهران هستیم. در ادامه البته برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید، اما تا ثانیه های پیش رو که این برنامه رو بشنوید من از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. برای شما لحظاتی آرام و سرشار از لبخند آرزو میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
کمتر از یک هفته مانده تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، بار دیگر از زنان به عنوان نیروهای سیاسی تأثیرگذار تقدیر شد. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
هیچ وقت در تاریخ ایران زنها در سیاست به اندازه این 41 سال حضور نداشتن. اینکه زنها میتونن سرنوشت یک انتخابات رو عوض کنن،
این سخنان را حسن روحانی رئیس جمهوری بر زبان آورده که در 8 سال گذشته مسئولیت قوه مجریه را بر عهده داشته است و بهتر از هر کسی می‌داند که سهم زنان از دولت او تنها 2 معاون وزیر بوده و سهم نمایندگان زن در مجلس نیست تنها 18 کرسی. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر فرشته قاضی، روزنامه‌نگار ساکن آتلانتای آمریکاست. فرشته، های آقای روحانی اساساً حرف جدیدی رو در صحبت‌های روز شنبه‌اش مطرح کرده؟
به نظر میرسه که نه، تکرار مکررات بود و بیشتر هم عوام فریبی بود. 2 بخش مهم داره صحبت‌های آقای روحانی. یکی اونجایی که مقایسه میکنه و میگه که در تاریخ ایران زنان به اندازه 41 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره در سیاست حضور نداشتن. این رو قشنگ آماری وقتی آدم بررسی میکنه میبینه که بیشتر داره انگار با توجه به اینکه هفته دیگه انتخابات مجلس میخواد برگزار بشه، به نوعی کارکرد تبلیغاتی داره حرفی که داره میزنه. ما قبل از پیروزی انقلاب 57 وزیر زن داشتیم، بعد از پیروزی انقلاب فقط 1 وزیر زن داشتیم. قبل از اون در عرصه قضاوت، در عرصه های اجتماعی، آزادی هایی که زنان داشتن یا قاضی زن، بعد از جمهوری اسلامی ما میبینیم که زنان به مرور به خونه ها رونده شدن و اگر هم اومدن جلوتر یک جاهایی سهمی گرفتن صرفا تلاش های خود زنان بوده، نه اینکه حکومت بخواد سهمی به اینها بده. یعنی در واقع این سخن آقای روحانی چندان با واقعیت نمیخونه، به خصوص اگر بحث آزادی های اجتماعی زنان رو در نظر بگیریم، اگر بحث حجاب رو در نظر بگیریم و اون محدودیت هایی که متوجه زنان شد و دست و پای اونها رو بست.
کاملا باهات موافقم فرشته. مهمترین ماجرا این هستش که اون چیزی که تاکید کرده آقای روحانی مشارکت سیاسی زنان هست، که تو خیلی نکته درستی رو اشاره کردی که نزدیک انتخابات هست و اونها احتیاج دارن به جمع کردن آراء زنان. اما آیا هیچ تصویری داریم از اینکه در انتخابات پیش رو خود زنان جز اینکه بخوان نقش رای دهنده داشته باشن، آیا در حوزه دیگری هم مشارکت سیاسی دارن؟
لیستا رو اگر نگاه بکنیم، لیستای انتخاباتی که منتشر شده، تعداد زنانی که توی این لیستا حضور دارن یا تعداد زنانی که کاندیدا شدن و خب شانس دارن برای ورود به مجلس، روشن بکنه این قضیه رو. من فکر می‌کنم این دوره ما کمترین تعداد زنان رو در مجلس خواهیم دید. دوره‌های قبل نوع و کیفیت حضور زنان، نوع و کیفیت تبلیغاتی که میشد یا گروه‌های سیاسی که وارد شده بودن و فضای جامعه که به نوعی زمینه‌ساز مشارکت بود، خیلی با این دوره متفاوته و زنان هم بخش مهمی از این جامعه هستن. مسائلی که الان باش مواجه هستن، کسایی مثل خانم سلحشوری که به دلایل کاملا مشخص کاندیدا نشدن، یا کسای دیگه‌ای که گفتن تحریم میکنن، بخشی از همون موضوع بزرگتری است که تو جامعه وجود داره. و من فکر میکنم که حتی در عرصه کسانی که رأی خواهند داد هم ما تعداد کمتری خواهیم دید. فکر میکنم بیشترم به همین دلیله که آقای روحانی الان یه هفته مونده به انتخابات داره سعی میکنه استفاده ابزاری بکنه از مسئله زنان. وقتی میاد در رابطه با وزارت زنان میگه که دست رئیس جمهور رو باز بذارید، در حالی که دست خودش باز بود، به خاطر اینکه تابوی وزارت زنان قبل از ایشون در دولت محمود احمدی نژاد شکسته بود.
ساعت پیش با مهدی گلرو فعال مدنی در ترکیه صحبت میکردم، اتفاقا او هم به عملکرد حسن روحانی در قامت رئیس جمهور و انتخاب وزیر زن پرداخت. با هم بشنویم.
در مقام اجرا کسی داره این حرف رو میزنه که رئیس قوه مجریه است و اساسا وظیفش اجرای قانون بوده در تمام این 8 سال که حالا از دولتش میتونه در نظر بگیریم، 6 سالی که از دولتش گذشته. در طی این 6 سال شاهد این بودیم که سال 92 جنبش های زنان در ایران به طور مشخص مطالبه وزیر زن رو داشتن و در انتخابات 92 در استادیوم شهید شیرودی مستقیما آقای روحانی این قول رو به زنان دادن که وزیر زن خواهیم داشت و معاونین زن تمام وزارتخانه ها خواهند داشت و شعارهایی که به مراتب از امروز تندتر هستش و رادیکالتر هست، ولی اون روز جامعه زنان این اعتماد رو کردن و در انتخابات شرکت کردیم و خواستیم که کسی بیاد که این شرایط رو ایجاد بکنه. اما همون روزهای اول دیدیم که به هیچ وجه این اتفاق نیفتاد. در مورد ورود زنان به ورزشگاه قولهایی داده شده بود، بعد دیدیم که خانم ملاوردی به قم رفتن و بعد از برگشتنشون گفتن که به نفع ما هستش که در مورد این قضیه سکوت بکنیم. در مورد وزیر گفتن که قم و مراجع مخالف هستن با وزیر، در صورتی که آقای احمدی نژاد وزیر زن انتخاب کرده بود و به نظر میاد که از موانعی گذشته بود که روحانی نخواست از اون موانع بگذره، به خاطر اینکه منفعتش در این نبود که از اون موانع بگذره. و بعد از اون در دور دوم انتخابات دیدیم که حتی معاون محیط زیست که سازمان محیط زیست بود، که یک زن بود، هرچند که در همون چارچوب‌های زن ایرانی مسلمان بود و 40 ساله که این خانم پست‌های مختلفی رو داره، خانم استکار، و فقط به عنوان یک بازی شطرنج جابجا میشن چند تا زن توی قدرت توی ایران که به تعداد انگشتای یک دست هم نمیرسن، ایشون رو هم کنار گذاشت و آقای کلانتری اومدن و حتی دیگه اون معاونتشون رو هم از زنان سلب کردن و فقط همون معاونت زنان و خانواده مونده به عنوان معاونتی که توسط زن‌ها اداره بشه. به خاطر همین می‌بینیم که همینجوری از سال 92 پسرفت داشته آقای روحانی، چه در شعارها و چه در عمل در دوره دومشون این پسرفت رو داشتن.
نظر مهدی گلرو رو در مورد سخنان امروز حسن روحانی شنیدیم. به فرشته قاضی روزنامه‌نگار ساکن آتلانتا برمیگردم. فرشته، در دوره‌های پیشین انتخابات ما حتی شاهد برگزاری هماندیشی‌هایی از سوی فعالان زنان با دیدگاه‌های مختلف در ایران بودیم که در مورد انتخابات کاندیداها و خواسته‌های خودشون بحث و گفتگو می‌کردن. آیا امسال نشانه‌ای از این دست فعالیت‌ها دیده شده؟
نه، به هیچ عنوان چنین چیزی رو شاهد نیستیم و توی صحبت‌ها، موضع‌گیری‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی هم از فعالین زنان داخل ایران می‌بینیم، هیچ کدوم به سمت انتخابات نرفتن. یعنی نه تنها استقبال نکردن، مطالبه ای هم مطرح نکردن، بلکه به نظر میرسه که این دوره انتخابات انتخاباتی هستش که صرفاً خود حکومت با یه تعدادی از طرفداران وفادار خودش داره برگزار میکنه و عامه مردم مشارکت ندارن. زنانی که همیشه فعال بودن، اگه مجلس قبلی نگاه بکنیم، بحث سهم 30% ورود زنان به مجلس رو مطرح کردن، بحث اینو مطرح میکردن خب به هر حال ما باید مطالباتمون رو مطرح بکنیم، و فضا رو به سمتی ببریم مجبور بشن در مورد این مطالبات موضوع گیری بکنن. الان شاهد هیچ کدوم از اینها نیستیم و اون تأثیری که اتفاقات آبان ماه و بعد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گذاشته فکر میکنم که دلیل اصلی باشه که مردم و به خصوص زنها نخوان مشارکت بکنن. در کنارش نوع رفتار شورای نگهبان و نوع رد صلاحیت ها هم میتونه مکمل این باشه که ما هیچ کاندیدای بالقوه‌ای نمیبینیم که زنان بخوان حتی تر مطالبه بکنن.
و البته در کنار مواردی که تو اشاره کردی فرشته، فکر میکنم باید به این هم بپردازیم که علارغم این که دوره اخیر مجلس پرتعدادترین مجلس از نظر حضور زنان بوده، اما واقعیت اینجاست که هیچ قانونی که بخواد در زندگی زنان ایرانی تغییر عملی ایجاد بکنه از این مجلس بیرون نیومد. تنها قانونی که تصویب شد در این مدت بحث تعیین تابعیت بچه‌ها بر مبنای تابعیت مادرشون بود که همین چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد علارغم اینکه 6 ماهه که این قانون ابلاغ شده اما هیچ مرجع قانونی به اون پابند نیست و اون رو اجرا نمی‌کنن.
دقیقاً همونطور که گفتی در رابطه با آماری که اشاره کردی، ما یه آمار بسیار معناداری رو می‌بینیم در رابطه با این مجلس. وقتی نگاه می‌کنیم به مجلس اول فقط 4 زن تونستن وارد مجلس بشن، بیش از 2/3 مجلس روحانی یا آخوند بودن. مجلس فعلی که الان روزهای آخرش میگذرونه بیشترین تعداد زنان وارد مجلس شدن، 18 زن، و تعداد روحانیونی که وارد مجلس شدن یعنی مردم بهشون رأی دادن کمتر از تعداد این زنان بود. خیلی معنا داره، اما از یه طرفی هم نشون میده که اون کمیت چندان تأثیری هم توی کیفیت نداره. زنانی که وارد مجلس شدن چندان دغدغه مسائل خود زنان رو نداشتن، کارنامه‌شون کاملا مشخص. از طرف دیگه اون حداقل کارهایی هم که کردن به دلیل اینکه مجلس جایگاه تاثیرگذار خودش از دست داده، کوچکترین مصوبات هم با بی‌توجهی نهادهای دیگه مواجه میشه و در عمل اجرا نمیشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر رو صدای دیگر. پاینده باشید.